خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 7:30 شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. چهارشنبه دوم تیر 1400 خورشیدی است. من مرداد قاسمفر هستم، در این مجله میزبان شما خواهم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی ایران و جهان. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت می‌کنم در آغاز چند خبر مهم روز رو مرور کنیم با همکارم رضا جمالی. رضا
ممنون، مرداد، شبتون بخیر. شنوندگان گرامی، در سانحه واژگون شدن اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیست که برای تهیه گزارش از دریاچه ارومیه عزیمت کرده بودند، دو خبرنگار جان خود را از دست دادند و دست کم 21 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در این سانحه مهشاد کریمی خبرنگار حوزه محیط زیست ایسنا و ریحانه یاسینی خبرنگار حوزه محیط زیست ایرنا جان باختند. یکی از کارکنان اورژانس نقده گفت شماری از مصدومان به بیمارستان‌های شهرهای هم و جوار منتقل شدند.
31 نفر مصدوم داشت، 6 نفر فوتی بودن. از این 31 نفر تقریبا با 14 نفر آمبولانس مصدومی نظام در بیمارستان امام از شهرهای همجوار و دیستای پیرانشهر اوشتری نقده. 3 نفرشون بد حال است. اینا را اعزام که میخواهد از شهرستان حالا به ارومیه یا تبریز با بالگردهای حالا هلال احمر و اورژانس اینا قرار بدیم که چند نفر با بالگرد اعزام کنیم.
به گفته پلیس راهور نیروی انتظامی، اتوبوس حامل خبرنگاران حدود ساعت 18 روز چهارشنبه دوم خرداد، تصدیق می‌کنم دوم تیر ماه، در محور نقده ارومیه واژگون شده است. فرمانده نیروی انتظامی نقده نقص فنی در ترمز اتوبوس را علت وقوع این سانحه عنوان کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدام آمریکا را در مسدود کردن شماری از وبسایت‌های رسانه‌های جمهوری اسلامی و گروه‌های وابسته به آن مخدوش کردن آزادی بیان خواند و گفت که تهران این موضوع را از طریق مجاری حقوقی پیگیری خواهد کرد. پیشتر وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده بود که 36 وبسایت رسانه‌های جمهوری اسلامی و همچنین گروه‌های وابسته به این کشور را به دلیل انتشار اطلاعات گمراه کننده و اقدامات خشونت آمیز مسدود کرده است. گزارش از ایران هاکیست که حمله علیه یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی خونسا شده و بنابر اعلام مقامات امنیتی هیچ خسارت مالی و جانی در پی نداشته است. خبرگزاری‌های داخلی ایران بدون توضیحی درباره این حمله، چگونگی آن و ساختمان مورد نظر گزارش دادند که مکان این رخداد اطراف کرج بوده است. ساعتی پیش از انتشار خبر خونسا شدن این حمله، خبرگزاری ایلنا از یک حمله پهپادی به شرکت دارویی برکت خبر داده بود که در مجاورت ساختمان مربوط به سازمان انرژی اتمی قرار دارد. این خبر کمی بعد از خروجی این خبرگزاری حذف شد. تأسیسات سازمان انرژی اتمی ایران از جمله در نطنز در ماه‌های اخیر هدف حملات خرابکاری بوده است و این حملات خسارتی بر جای گذاشته است و اخیراً رئیس پیشین موساد در اسرائیل تلویحاً مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. شورای نگهبان ایران روز چهارشنبه صحت 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد. همزمان وزارت کشور اعلام کرد که با شمارش تکمیلی آرا 95000 رأی به آرای ابراهیم رئیسی افزوده شده است. وزارت کشور ایران در گزارش اولیه خود میانگین آرای باطل در کل کشور را حدود 13% اعلام کرد، رقمی که در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران بی سابقه است. در برخی مناطق مثل استان البرز میزان آرای باطل از آرای همه کاندیداها هم بیشتر بوده است. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای آمریکایی خود در برلین درباره مذاکرات احیای برجام گفت که همچنان این گفتگوها به صورت فشرده پیگیری می شود. مذاکرات در حالی پس از 6 دور متوقف شده که دیپلمات‌ها ابراز امیدواری کردند که در روزهای آینده بار دیگر راهی وین شوند تا مذاکرات را از سر گیرند. ابراهیم رئیسی تا کنون اظهار نظری در مخالفت با احیای برجام نکرده، اما اعضای تیم سیاست خارجی او که همکنون با هدایت علی باقری کنی برای دوران انتقالی در وزارت خارجه مستقر شدند، از منتقدان اصلی برجام و مذاکره با غرب هستند. مرداد،
سپاسگزارم رضا جمالی و آخرین خبرهایی که از او شنیدید. اما در مجله شبانگاهی نگاهی میکنیم نزدیکتر به این خبرها.
چهارشنبه
چرا مردم از صندوق‌های رأی در جمهوری اسلامی رویگردان شدند؟ حسن روحانی امروز گفت که دلیلش دست کم مشکلات اقتصادی نبوده است. حواشی پیرامون یادداشت وحید عقانیان معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی درباره انتخابات و پیروزی ابراهیم رئیسی همچنان ادامه دارد. آخرین خبرهای مرتبط با کرونا در ایران و جهان. اعتصاب کارگران پیمانکاری پروژه‌ای و روزمزد در صنعت نفت، پتروشیمی و گاز. همه اینها و بیشتر. امیدوارم تا پایان این مجله شبانگاهی ما رو همراهی کنید. اگرچه انتخابات 1400 به پایان رسیده، اما حواشیش همچنان در منازعات و سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی ادامه دارد. انتخاباتی که با رفتن تنها 48.9% جمعیت واجد رأی پای صندوق‌ها تبدیل به سردترین تنوری شد که جمهوری اسلامی در 42 سال گذشته در آن به قصد داغ کردن دمیده است. امروز حسن روحانی در جلسه هیئت دولت به یکی از همین حواشی پرداخت، این که جناح اصولگرا و برنده انتخابات میگوید علت نیامدن مردم پای صندوق‌ها فقر و تنگدستی و ناراحتیشان از این موضوع است. حسن روحانی اما به این موضوع اعتراضش را چنین نشان داد:
عقل کجا رفته؟ انصاف کجا رفته؟ صندوق تعیین کننده است. اینکه ما غصه میخوریم چرا 48% شد، چرا 58% نشد، و یعنی چی؟ یعنی مردم مهمه، یعنی صندوق مهمه، یعنی رأی مهمه. اگه برای ما مهم نبود که اینا غصه نمیخوردیم که. بی خودی هم من درآوردی علت درست نکنیم. همینجوری مردم به زندگیشون سخت بود، نیامدن پای صندوق. خب وضع مردم سیستان و بلوچستان که سخت‌تر بود، و چرا اونجا آمار بالا بود؟
حسن روحانی در هیئت دولت. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس مهمان این برنامه است. دقیقاً نگاه دقیق‌تری بکنیم به این موضوع. آقای علیجانی خوش آمدید به این مجله شبانگاه رادیو فردا. صحبت های آقای روحانی رو شنیدید. به نظر میاد که همه طرفین الان دارن آدرس های مختلفی رو میدن، حتی گاهی آدرس های اشتباهی رو میدن. واکنش حسن روحانی هم به نوعی خودش به هر حال بدونی که مشخص کنه چی هست، یکی از همین ها رو هدف قرار داده بود.
با سلام. بله همینطوره. به نظر میرسه که در مجادلات سیاسی پایان ناپذیر در ایران هر دو طرف دارن سفسطه میکنن، بخشی از واقعیت رو میگیرن، بخش مهمتریش رو پنهان میکنن. بخش ولایی میگه که چون دولت روحانی 8 سال وضع اقتصاد رو خراب کرده و مقصرم دولت روحانیه و نه مثلا رهبر و ولایت فقیه که کل تصمیمات و سیاست گذاری اصلی کشور دستشه، پس مردم به خاطر روحانی نیومدن. وضعیت بد اقتصادی. روحانی هم سفسطه میکنه، میگه در سیستان بلوچستان که وضع مردم بده پس چرا آمدن؟ بله در سیستان بلوچستان مردم آمدن، ولی به خاطر اینکه در اونجا نه بر اساس شاخص اقتصادی که وضعشون خوبه، بر اساس شاخصهای قومی مذهبی آمدن. چون به هر حال جریان اصولگرا رفته اونجا وعده هایی داده، حالا اونا اومدن که یه بارم اصولگراها رو به قول خودشون امتحان بکنن. اما اون چیزی که مهمتر هست این که ما نمیتونیم نیامدن مردم رو به یک عامل گره بزنیم، هرچند جای تحلیل های پژوهشی و میدانی و تحقیقی همچنان خالی است، ولی در یک ارزیابی کلی میشه گفت که با شاخص های متعددی باید به صحنه نگریست، به ویژه با دو شاخص سیاست و اقتصاد. تکی نمیشه بررسی کرد، یعنی همه اونهایی که نیامدن با شاخص سیاسی و حقوق و بشری نیامدن، یعنی اینطوری نیست. و همه اون کسایی هم که با آقای رئیسی رأی دادن اینطور نبوده که مثلا دهنکجی کرده باشن به جنایتکار بودن آقای رئیسی، نه، اونها هم بخششون رأی به تغییر دادن، ولی شاخصشون برای عمل با شاخص روشن فکر و فعالین سیاسی فرق میکنه. اونا فکر میکنن رئیسی بیاد یه مدار وضع اقتصادی رو بهتر بکنه، یعنی بخشی از رأی به آقای رئیسی هم رأی اعتراضیه. بنابراین ما باید صورت مسئله رو یه خورده پیچیده‌تر ببینیم. در مجموع رأی اعتراضی رأی غالب و اکثریت قریب به اتفاق ملت از جمله اونایی که شرکت کردن، اما تو این انتخابات در مقایسه با انتخابات‌های دیگه ما کمترین میزان مشارکت رو داشتیم. یعنی اگه آمارای رسمی که به نظر من دقیق و درست نیست و ضریب آقا خوشش بیاید و مصلحت نظام هم بهش خورده 42% رو بعد کاهش آرای باطل در نظر بگیریم، یعنی حدود 60% مردم و حائزین آرا، حائزین حق رأی نیامدن شرکت بکنن. این بی سابقه است. و اون 40% هم که آمدن طبق آمار رسمی بخش مهمشون رأی اعتراضی هست. بنابراین جمهوری اسلامی باید به خودش بیاد و این تکانه و هشدار خطر رو باید بشنوه و یعنی به همین سراشیبی ادامه خواهد.
نکته همینه که شما در پایان فرمودین آقای علیجانی عزیز، آنچه که وقت در تشخیص یک مشکل مهم اینه که بشود در واقع بیماری رو دید و بعد تشخیص داد و برای حلش اقدام کرد. همه هشدارها در این، یعنی همه کسانی که به جمهوری اسلامی هشدار دادن، از دوستانش تا کسانی که از او دورند، در مورد این انتخابات پیش از این هشدار داده بودند، بعد از اون هم دارن هشدار میدن، ولی آدرس هایی که خود در درون خود نظام داره دست به دست میشه و رد و بدل میشه به نظر نمیاد که در جهت حل موضوعات باشه. آیا چه فضایی رو پیش روی ما قرار خواهد داد؟ فکر میکنید 8 سال آینده رو جمهوری اسلامی صرف رفع این مشکلات خواهد کرد؟
ببینید، در سیاست نیت ها تعیین کننده نیستن، عملکرد ها تعیین کننده. آقای خاتمی میاد بیانیه میده از نیتی که مثلا در توصیه به شرکت در انتخابات بوده حرف میزنه، از عملکرد حرف نمیزنه. یا به شکل وارونی در درون نظام نیت کردن که مثلا وضع اقتصاد درست بشه، ولی با این ساختار و با این عملکرد، با این سیاست خارجی، با این سیاست داخلی هیچگاه عوض نخواهد شد. ممکنه در دولت رئیسی اندکی مسائل، یعنی تغییرات کمی باشه نه کیفی. یعنی من فکر نمی کنم آمدن رئیسی اون گونه فاجعه‌ای که بخشی از اپوزیسیون ساختن باشه و یا جمهوری اسلامی در یک مسیر کیفیتا جدیدی قرار بگیره. نه، این مسیر رو سالهاست جمهوری اسلامی داره میره. اگر کودتایی بوده ما در دهه 60 دیدیم، تو نوشتن آوردن ولایت فقیه تو قانون اساسی دیدیم، دهه 60 بر کناری آقای بنی‌صدر دیدیم، سال 88 دیدیم و حالا هم یه نمونه دیگه شو میبینیم. این تغییرات کمی با همین شیوه ادامه خواهد یافت. آقای رئیسی تو اموری که در پیش داره، رئیسی هم مباشر رئیسی طراح و استراتژیک نیست، کمی بهتر و کمی بدتر خواهد شد. اوضاع اقتصادی ممکنه به علت برجام و رفع برخی تحریم‌ها اندکی بهتر بشه، خب به نفع مردم، ولی امور کلی مملکت، سیاست داخلی، سیاست خارجی، محیط زیست، همه اینها بدتر از این خواهد شد. یعنی همین شیبی که در دولت روحانی به ویژه دولت دوم داشته، این شیب ادامه خواهد یافت. ولی گوش شنوایی در حکومت نیست، چون مشکل ساختاره. عبدالله گنجی، یکی از تئوریسین‌های جریان اصولی را، در سرمقاله‌ای در روزنامه جوان نکات خیلی مهمی رو نوشته. نوشته مردم دیگه بر اساس تعبد رأی نمیدن. چون یعنی مردمی که جمهوری اسلامی هم به نظرشه، یعنی مذهبی‌های سنتی هم دیگه بر اساس تعبد رأی نمیدن. میگه آقای محسن رضایی اومده فقط رو اقتصاد تکیه کرده، نه، مسائل دیگری هم باید باشه. یعنی همون چیزی که ما میگیم اقتصاد و سیاست، ایشون از طرف دیگه میگه. و نکته آخر میگه که ما اصلاح طلبا رو هم باید در نظر بگیریم ولی قبول نداریم. این هشدارها هست، ولی بیماری ساختاری حکومت نمیذاره که راه حل ازش بیرون بیاد.
سپاسگزارم از رضا علیجانی، تحلیلگر ساکن پاریس، که با ما همراه بود. اما حواشی پیرامون این انتخابات به بیت رهبر جمهوری اسلامی هم کشیده شد، جایی که وحید حقانیان معاون امور ویژه دفتر رهبری جمهوری اسلامی در یادداشتی که خبرگزاری ایسنا روز شنبه گذشته اون رو منتشر کرد، با اشاره به حضور محسن رضایی، امیرحسین قایزاده هاشمی و عبدالناصر همتی در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری 1400 نوشته بود حضور این سه رقیب برای جناب آقای رئیسی امداد الهی به حساب آمده و یقیناً باید گفت اینها خود را به گونه‌ای دانسته یا ندانسته خرج انقلاب کردند. این صحبت‌ها به مذاق خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران خوش نیامد و در پاسخ گفتند که صحبت‌های او خسارت بار بوده. شاید این اولین بار هست که جناحای نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی چنین آشکارا روبروی همدیگه میستند در ملأ عام. البته این صحبت‌ها بعداً از سوی داماد آقای وحید حقانیان، امیرعلی حقانیان هم پاسخ داده شد. درباره این موضوع با همکارم رضا حقیقت نجات همراه خواهیم شد. رضا، این چه به ما میگه این ماجرا؟
یک نکته مهمی که وجود داره، چون در این سه دهه اون دفتر آقای خامنه‌ای تبدیل به یه تشکیلات بسیار عریض و طویل شده با قدرت تاثیرگذاری بسیار بالا در مناسبات سیاسی ایران و گاه نقشی فراتر و مهمتر از دولت مستقر هم یافته. بنابراین هر حرفی که زده میشه، هر حتی تصویری که از این چهره های بیت که میتونیم بگیم مردان بیتون که زن نماینده رهبری که نداریم در این امور سیاست، بنابراین هر تصویری که از این مردان بیت یا نامه‌ای یا اقدامی که در رسانه ها بازتاب پیدا میکنه تفسیر میشه به امر رهبر جمهوری اسلامی، به نظر رهبر جمهوری اسلامی، و بعد گروهایی که در پایین دست هستن بر سر این که نه این نظر رهبر هست یا نیست، یا این که من باید نظر رهبر رو بگم، من بلندگوی رهبر هستم، من مفسر رهبر هستم، با هم درگیر میشن. یعنی همیشه در به موازات اون آدمایی که تو بیت هستن و اقداماتشون به یک جوری نگاه و نظر رهبر توصیف میشه، در بیرون هم یک سری رسانه ها، حالا در شبکه‌های اجتماعی بعضی آدمهایی که متصل هستن به دفتر رهبر، اینها هم تلاش میکنن که اون جایگاه عمومی و بیرونی بیت آقای خامنه‌ای رو تصاحب بکنن و بگن که من بلندگوی آقای خامنه‌ای هستم. بنابراین من اون چیزی که میفهمم این واکنشی که آقای وحید نشون داد و بعضیا تفسیر کردن که این نظر رهبری بوده که مثلا از اینا تقدیر و تشکر بکنه، و بعد اون خبرگزاری تسلیم که واکنششون داد و بهش گفت که تو اگه میخوای این حرفا رو بزنی از دفتر رهبر بیا بیرون این حرفا رو بزن، در واقع یه جدالی بود که هر کس میخواست خودشو صاحب این نقش و پامنبری بودن خامنه‌ای جلوه بده.
نکته‌ای که در دفتر رهبر جمهوری اسلامی است، تلاش زیاد برای پنهانکاری هست، چه در واقع آشکارسازی ساختار دفتر رهبر جمهوری اسلامی، نقش آدم‌ها، نقش مشخص و دقیق آدم‌ها، بیشتر حاشیه سازی یا اقوالی هست که در افواه گفته میشه درباره آدم‌ها. حتی نقش خود آقای حقانیان هم به عنوان کسی که در این دو دهه سه دهه بسیار نام شنیده شده در کنار آقای حجازی، هم به طور مشخص معلوم نیست که جایگاهش کجاست. این برخوردی که الان سپاه پاسداران، در واقع نشریه خبرگزاری تسنیم، به نوعی میشه گفت صدای به عنوان صدای سپاه پاسداران عمل کرده در حوزه سیاسی، این به نظر میاد که یک نزاع بیشتری رو از در واقع یک رقابت شغلی به ما میگه.
درسته، اون نکته که در مورد اون پنهان بودن گفتی خیلی مهمه، به خاطر این که مثلا دستگاه‌های اقتصادی که زیر نظر دفتر آقای خامنه‌ای هستن، اینا یک بخش مهمی از مناسبات اقتصاد پنهان ایران رو دارن نمایندگی میکنن، هدایت میکنن. میدونیم که اونجا یک تاثیرگذاری بسیار زیادی وجود داره بر دستگاه‌های امنیتی ایران، و هرچه که اینا بخوان شفافتر بشن، ابعاد اون میشه گفت پشت پرده این مافیای اقتصادی و امنیتی که در ساختار سیاسی ایران وجود داره خیلی بیشتر آشکار میشه. بنابراین همیشه پرهیز داشتن از آشکارسازی این بخشای اقتصادی و امنیتی و سیاسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، و سعی کردن که این به صورت یک مرموزی نگه دارن، چون شفافیت یک نوعی میشه گفتش که موجب مرگ زودرس اینا خواهد شد. الان همین نکته بعدی که در مورد این درگیری گفته، این هم در واقع ما میبینیم که فقط یک بخشی از این ماجرا، یعنی یک بخشی از دیدگاه‌های این آدم که میاد توی رسانه‌ها، اون تفسیرش و پیامدش چقدر وسیع همه عرصه سیاسی رو در بر می‌گیره، و ما مثلا الان خود تعبیر کردی که یک درگیری بزرگتره، بعضیا تفسیرش کردن که این نشانه یک شکاف در دفتر آقای خامنه‌ایه. بعضیا این رو تفسیر و تعبیر میکنن به اینکه چون در واقع وارد دوره گذار از خامنه‌ای میشیم و این بازیگران داخل اون دفتر هم دارن به دوران پس از خامنه‌ای فکر میکنن، این جنگ مربوط به جانشینی به یک نوعی رسوخ پیدا کرده در درون دفتر و همه اینها خروجی همون پنهانکاری عظیمیه که کمترین نشانه ها و اندک روزنه هایی که باز میشه خودش انبوهی از تفاسیر و تعابیر رو به همراه داره.
سپاس از تو رضا حقیقت نجات، همکارم با ما همراه بود. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید که در جریان مذاکرات وین توافق شده است که تحریم افراد و دستگاه‌های مربوط به بیت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برداشته شود. جزئیات بیشتر رو در گزارش الهی روانشاد بشنوید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با تعریف و تمجید از دولتش گفت که کشور را بدون نفت اداره کردیم. حسن روحانی گفت این برای اولین بار در تاریخ 100 اندی سالی است که از کشف نفت در کشور گذشته و باز هم تاکید کرد که بدون نفت کشور اداره شد و همه چیز سر وقت پرداخت شد، حقوقها و دیگر چیزها. او در ادامه گفت که دولتش آمریکا را به پای میز مذاکره کشانده و مسائل مهم را حل و فصل کرده و تاکید کرد که اگر بخواهند همین امروز دوم تیر ماه می توانیم تحریم را تمام کنیم و افزود برویم همین الان اختیارات را به عباس عراقچی بدهیم تا به وین برود و در عرض چند روز توافق را نهایی کند، اعلام شود و تحریم ها هم برداشته شوند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا:
قصد روحانی از طرح این مسائل دادن کارنامه قبولی به خودشه در مورد پرونده اتمی قبل از ترک دولت و همینطور محروم کردن دولت رئیسی از افتخار لغو تحریم ها. البته آقای روحانی میدونه که نهایی کردن توافق اتمی بسیار دشوار نیست، شق القمر نیست اگر که اجازه سیاسی به شخص مذاکره کننده داده بشه، حالا عراقچی یا هر کسی دیگری، او میتونه این مذاکرات رو در فاصله بسیار کوتاهی نهایی بکنه، ولی دادن این اجازه است حدود اختیارات دولت خارجه و باید منابع دیگری بر سر این مسائل در ایران توافق بکنند و این توافق قرار نیست ظاهرا در دولت آقای روحانی صورت بگیره. البته ممکن نمیشه شد، مشکلات جدی هنوز وجود داره، به این مشکلات اروپایی ها و همونطور آمریکایی ها اشاره میکنن. بخشی از این مشکل مربوط به مودالیته است که در اجرای اون مودالیته جمهوری اسلامی باید توافق های نقض شده و تعهدات خودش رو به وضع اول برگردونه و بخش دیگه مربوط به تحریم هایی است که علیه افراد حقیقی حقوقی تصویب شده در دوره دولت آقای ترامپ و اینا شکل امنیتی دارن، من جمله تحریم سپاه پاسداران که اینها رو دولت بایدن به تنهایی نمیتونه بدون موافقت کنگره نسبت به اونها توافق نهایی به عمل بیاره. باور من این است که این توافق دیر یا زود در دولت آقای رئیسی نهایی خواهد شد و لغو تحریم ها به هر حال سهم دولت رئیسی میشه و آقای روحانی در هر حال تلاش هایی که در این زمینه میکنه برای این است بگه من مقدمات کارو انجام دادم، من کشتیگیر رو خسته کردم، حالا زمین زدن او شاید خیلی کار دشواری نیست.
علی افشاری دیگر تحلیلگر سیاسی در آمریکا اما احتمال احیای برجام در زمان باقی مانده از دولت روحانی را بالا می‌داند.
صحبت آقای روحانی مثلا زیاد مخاطبش آقای خامنه‌ای هست. این مجوزها باید داده بشه، یعنی یک انعطافی باید به خرج بدن، یک عقب نشینی باید صورت بگیره و از این لحاظ این گفتگو عنوان میشه. منتها در صحبت آقای روحانی باز دوباره آقای روحانی دچار یک تناقضه. از یک طرف مرتب اینو در طول 8 ساله ریاست جمهوریش بارها و بارها گفته که برجام کار دولت بوده و اگر این دولت نبوده برجام نمی شده، ولی همه جا در بزنگاه‌ها و مقاطع زمانی حساس می‌بینیم که دولت از تصمیم گیری عاجز بوده، از تصمیم گیری از جای دیگری انجام می‌شده و الان هم واقعش این هستش که نظام یعنی آقای خامنه‌ای و تخت قدرت این مجوز به دولت روحانی دادن که تا پایان کارش بتونه بازسازی برجام رو جلو ببره.
اما احیای برجام و موفقیت در مذاکرات وین تا چه اندازه نزدیک و ممکن است، به ویژه که آمریکا و برخی مقامات اروپا بهایی با وجود تمایل به احیای برجام، اما میگویند مذاکرات نمیتواند به صورت نامحدود ادامه یابد. با همه خوشبینی ها، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در مورد پیشرفت های برگشت ناپذیر ایران در دستیابی به فناوری هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم هشدار داده و بر فوریت احیای برجام و بازگشت به چهارچوب توافق 2500 تاکید کرده، اما ایران همزمان از آمریکا تضمین می‌خواهد، تضمین آن که دوباره آنچه که دونالد ترامپ انجام داد تکرار نشود. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی.
چند نکته کلیدی باقی مونده. یکی تقاضای اون تضمین کتبی هستش که ظاهرا جمهوری اسلامی ایران از دولت آمریکا انتظار داره. خب این امر ناشدنی هست و اینها باید اینو عقب بکشن. مسئله بعدی که تمامی تحریم‌هایی که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ اعمال شدن به صورت یک جانبه این در ذیل موضوع هسته‌ای نمی‌گنجد و دولت بایدن نه توان این رو داره و نه تمایلی داره که تحریم‌های خارج از هسته‌ای رو برداره. این مسئله دیگری هست که باید جمهوری اسلامی بپذیره. باز یک سری اجرایی هستش که در سر این که چگونه این تقویم زمانیه و این که آمریکا تحریم‌های یک جانبه‌شو برداره و جمهوری اسلامی هم برگرده به تعهداتش در قالب برجام و فعالیت‌های حساس هسته‌ایشو مثل غنی‌سازی اورانیوم بالای 5% رو خاتمه بده و ذخیره سوخت هسته‌ایشو هم کاهش بده. این هم باز یک مسئله است. ولی با توجه به که جمهوری اسلامی در تنگنای شدیدی هست و به خصوص میخوان دست دولت رئیسی هم باز بشه و خزانه دولت هم خالی هستش، من پیشبینی هستش که در دقیقه 90 اون عقب نشینی ها دست جمهوری اسلامی با مدیریت آقای خامنه ای صورت خواهد گرفت.
فرانسه روز دوشنبه در بیانیه کوتاهی که فاقد تبریک به ابراهیم رئیسی بود اعلام کرد که این کشور همچنان آمادگی کامل برای اجرای توافق هسته‌ای با ایران را دارد. از سوی دیگر به رغم آن که حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت به احتمال برداشته شدن 1040 تحریم مربوط به دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ اشاره نکرد، اما محمود واعظی رئیس دفتر او روز چهارشنبه اعلام کرد که در جریان مذاکرات وین توافق شده که تحریم افراد و دستگاه‌های مربوط به بیت آیت الله خامنه‌ای برداشته شود و در مورد تحریم‌های بانک، بیمه، نفت و کشتیرانی نیز گفت که همگی توافق شده است و تاکید کرد که 1040 تحریم مربوط به دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ برداشته می شود، چیزی که هیچ یک از مقامات خارجی دخیل در مذاکرات وین هنوز آن را تایید نکردند. به ویژه که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه در مصاحبه‌ای گفته بود که برای رسیدگی به مسائل کلیدی مانند رفع تحریم‌ها و بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش فاصله قابل توجهی تا احیای برجام باقی مانده است.
الهی رمان شد گزارش میداد. اعتصاب کارگران پیمانکاری، پروژه‌ای و روزمزد در صنعت نفت، پتروشیمی و گاز همچنان ادامه دارد. این دومین اعتصاب بزرگ در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران در کمتر از یک سال اخیر است. همکارم روزبه بلحری که پیگیر خبرهای مرتبط با حوزه کارگران ایرانه از طریق خط تلفن ما همراه. روزبه، آخرین خبرهای مرتبط با این اعتصاب چی هست در حال حاضر؟
سلام مرداد و همچنین شنوندگان گرامی. خب همطور که اشاره کردی باز هم امروز این اعتصاب ها ادامه پیدا کرده، در این حال گسترش پیدا کرده، به خاطر اینکه بر اساس گزارش های دریافتی که ما داشتیم میدونیم که کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای در ماهشهر، بندر جاسک، بندر عباس، بندر تنبک و همینطور در دو پالایشگاه آبادان و اصفهان اعتصاب کردند و در حال فیلم هایی که منتشر شده نشون داده که اونها در حال ترک محل کار و در برخی موارد در عازمه خونه های خودشون در شهرهای دیگه شدن. این موضوع خب به هر حال ادامه پیدا کرده. فقط این کارگران پیمانکاری و پروژه روزمزدی نبودن، بلکه در تهران، در آبادان هم کارگران رسمی اعتصاب کردند و تجمع داشتند، شعار دادن علیه بیژن زنگنه وزیر نفت و در این حال کارگران فازهای 9 و 10 اصلویی هم کارگران رسمیشون اعتصاب کردن. یک هفته اونها به نوعی از گرفتن قضای شرکت خودداری کرده بودن، شرکتی که براش کار میکردن، و در این حال وقتی دیدن بی‌توجهی شده به بحث دستمزد، درخواستشون برای دستمزد، اونها هم به اعتصاب پیوستن. به این ترتیب فقط امروز ما میبینیم، یعنی چهارشنبه دیدیم که این اعتصاب مختص کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری و روزمزدی نبوده.
بسیار خب، روز دقیقاً این کارگرها چی میخوان؟
خب دو خواستی که به خصوص نمود پیدا کرده، حتی اسمشو گوشتن کمپین 10-20، اینه که خب اونها الان 20 روز کار میکنن و 10 روز استراحت در بسیار از این وایت های سنتی که در مناطق جنوبی هم هست. اونها میگن که باید 24 هستن که 24 روز کار میکنن، 6 روز استراحت. میگن ما باید 20 روز کار کنیم، 10 روز استراحت. یعنی که خواستار تعیین دستمزد به میزان 12 میلیون تومان هستن. بقیه خواسته هاشون رو شورای سازماندهی اعتراضهای کارگران پیمانی نفت روز 3 خرداد اعلام کرده بوده، به طور مثال رعایت استانداردهای بهداشتی محیط زیستی و ایمنی محیط کار، بالا بردن استانداردهای بهداشتی خوابگاه‌ها، سرویس‌های بهداشتی، پایان دادن به امنیتی سازی محیط‌های کار، لغو اخراج کارگران و قوانین مربوط به مناطق آزاد اقتصادی چون بردهوار نمیدن، حذف شرکت‌های پیمانکاری از صنعت نفت و چند خواسته دیگه از جمله حق تشکل‌یابی.
چه واکنشایی داشته حالا این اعتصاب روز به؟
خب در روز سه‌شنبه، روز نخستی که کارگران پیمانی و پروژه‌ای پالایشگاه تهران اعتصاب کرده بودند، 700 تن از اونها اخراج شدند و بهشون گفته شده که باید تست حساب رو کنید و بفرمایید برید پی زندگیتون. این موضوع خوب اعتراضای خیلی زیادی رو تو شبکه‌های اجتماعی داشت. البته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران صرفاً سکوت کردن یا به نقل از وزیر نفت گفته شده بوده که این ربطی به وزارت نفت نداره، چون با یه شرکت پیمانکاری کار می‌کردن. اما در موقع بقیه واکنش‌ها، همین امروز کمیسیون انرژی نفت در مجلس جلسه اضطراری داشته. البته اسم خبرگزار فارس که با رئیس کمیسیون صحبت کرده اسمی از اعتصاب نبردن، فقط گفتن نگرانی کارگران مناطق نفتخیز و اینها، و با شرکت نهادهای نظارتی هم برگزار شده. نهادهای نظارتی میشه حد زد که احتمالاً نهادهای امنیتی بودن. در طرف دیگه خب غیر از این که در شبکه اجتماعی حمایت زیادی از کارگران صورت گرفته، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هم اعلام حمایت کرده. ضمن اینکه اینو هم اشاره بکنم که خود کارگران پیمانکاری و پروژه و روزمزدی اعلام کردن که اعتصابشون ادامه خواهد داشت تا روز 9 تیر ماه که قرار هست کارگران کارکنان رسمی نفت هم، اونها هم به خاطر اعتراضاتی که دارن، اعتراضات دیگری رو در صورت بی‌توجهی دولت شروع کنن.
خیلی سپاسگزارم روزبه بلحری همکارم با ما همراه بود. اما در ادامه توجه شما رو جلب می‌کنم به چند تا از پیام‌هایی که از طرف شنوندگان رادیو فردا برای ما معمولا ارسال میشه و همکارانم آماده کردن برای این ساعت.
این برق نداریم، علتش میگه که استخراج بیت کوین هاست، ارزهای دیجیتاله. چرا ارز دیجیتال اینقدر رواج داره و اینقدر ایران انجام میده؟ به خاطر اینکه تحریما رو دور میزنه. چرا تحریما رو دور میزنیم؟ به خاطر اینکه میخوایم انرژی هستیمون را ببریم، تحریم گرفتیم. خب انرژی هستی رو برای چی میخوایم؟ اعلام کردیم برای بمب نمیخوایم، برای تولید برق میخوایم. خب اینم نتیجش، انرژی هسته‌ای برای تولید برق و خاموشی های اون به دنبال تحریم ها. و خیلی جالبه،
رئیسی رو به زور میذارن رئیس جمهور بدون اینکه هیچ کس بخواد پاسخگو باشه که اصلا این انتصابات، این مسخره ترین انتخاباتی بود که تا حالا به عمرمون دیده بود. یه آدم قاتله که دستش به خون جوانان مردم آغشته است و حالا اینو بیاد بگن که رئیس جمهور ایران شده که مسئولیتی هم بگیره. اصلا مشروعیتشون رو توی دنیا کی قبول داره که بخوان از قوانین بین‌المللی استفاده بکنن و این آقا چی شده رئیس جمهور مسئولیت سیاسی داشته باشه؟ به نظر من اصلا همون کار درستی که الان توی این 2-3 روز بعد از انتخابات من دارم میبینم به درستی فرانسه، آلمان به نوعی دارن اعلام میکنن که ما اطلاع داریم از شرایطی که این آقای رئیسی داشتن، به نظر من باید خیلی محکم بیستن و قبول نکنن اصلا این آقا را به عنوان رئیس جمهور ایران توی مجامع بین المللی نباید قبولش.
من از جمهوری اسلامی میخوام تکلیف ما رو روشن کنه. شدت اعتراض به تقلب در انتخابات راهپیمایی میکنیم، کشته میشیم. برای مسائل اقتصادی به خیابون میایم، اونم کشته میشیم. در همراهی با خودتون برای تشییع جنازه میایم، بازم میمیریم. دقیقا باید ما چیکار کنیم که کشته نشیم؟ آقای خامنه اینو برای ما توضیح بده.
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
حسین راخفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایران، میگوید برنامه‌ها و وعده‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب در ایران، با برخی مواضع اعلامی او در تناقض است. آقای راخفر در گفتگوی با سایت امتداد معتقد است بدون مهار فساد و قاچاق سازمان یافته در ایران امکان اصلاحات اقتصادی در کشور منتفی است. در همین باره همکارم رضا جمالی ارزیابی حسن منصور استاد اقتصاد در لندن رو جویا شده. بشنویم.
بیان آقای دکتر راپر کاملا متین و درسته، ولی این دو پدیده یعنی فساد و قاچاق خودشون معلول یه سری عوامل هستند و نه علت العلل. به این معنی که شما وقتی اقتصادتون حدود 76% در دست دولته، در اونجا طبیعی است که هم ناکارآمده هم به فساد آغشته است، و در جایی که شما خودی و غیر خودی دارید، اونجا دست خودی هاتون به ایجاد اسکله های خصوصی باز قاچاق هم انجام میگیره. در مجموعه بیانات آقای رئیسی هیچ انسجام برنامه‌ای به چشم نمیخوره. در نتیجه این پرسش اصولا زائد به نظر میاد که شما این وعده رو کردید چگونه. ولی ببینید، ایشون میخوان در عرض 4 سال 4 میلیون مسکن بسازن، اون وقت ایشون میخوان 1 میلیون شغل ایجاد کنن، ایشون میخوان هزینه های بهداشت و درمان رو 50% کاهش بدن، ایشون میخوان شفافیت پدید بیارن، امری که در جمهوری اسلامی غیر ممکنه، ایشون میخوان تورم رو تکرارمی کنند. کافی شما یک کدوم از نبا بپرسین چگونه. مثلا بپرسین شما چگونه میخوای تورم رو تکرارمی کنید، در حالی که همین 2 ماه گذشته به اندازه 20 ماه نقدینگی پدید اومد. چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه ناگزیرن این کارو بکنن. فرق نمیکنه در اونجا آقای رئیسی باشه یا آقای روحانی باشه، رئیس بانک مرکزی کی میخواد باشه، برای اینکه اینا دستشون باز نیست برای انجام این کارا. مسئله معرفتی هم نیست که بگیم نمیدونن، البته خیلی هاشون نمیدونن، ولی اونم که میدونه در اون چارچوب نمیتونه تصمیم بگیره و کار بکنه، چون نظام اون رو نمیکشه. شما اگر بهترین اقتصاددانهای جهان رو بیارین در اون چارچوبی که در ایران وجود داره بذارین کار بکنن، مشورت بدن، کاری از پیش نخواهند برد. برای اینکه اقتصاددان که نظرش مدلش قابل پیاده شدن نباشه بهش دردی نمیخوره. اصولا اگر شخصیتی هم داشته باشه در اون موقعیت نمیشینه، بلند میشه میره. آقای رئیسی گفتن که اقتصاددانها رو به خط میکنند و ازشون استفاده میکنند، ولی حتی اگر اقتصاددان داشته باشند که به خط بکنند نمیتونن کاری از پیش ببرن. ببینید، ایشون با بودجهی روبرو میشن که در حدود 50% بخش جاریش خالی است. اینا کجا میخوان تامین کنن؟ پاسخ این رو دارن که از کجا میخوان تامین کنن جز این که میخوان پول چاپ کنن. اگر پول چاپ بکنن به همین تورم 43% و تا 60% ادامه خواهند داد، اگر نه راه دیگری وجود نداره براشون. به این ترتیب مسائل اقتصادی ایران نیازمند یک خانه تکانی جدی است که به یک اراده سیاسی در کل نظام، یعنی در سطح رهبری و ابواجمیشون نیازمنده که بتونن تکون بدن. ولی این اراده مستلزم قدرت هم هست، برای اینکه هر اقدامی حتی اگر رهبری بخواد انجام بده، این ستادهای بزرگ به این شرکت‌های بزرگ هر کدوم در برابرشون ایستادگی میکنن.
حسن منصور، استاد اقتصاد ساکن لندن.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
We'll be right back. رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
ابتدا از تازه ترین تحولات در زمینه همگیری ویروس کرونا در ایران خواهیم شنید و خواهیم دید که آیا تغییر در شمار مبتلایان و شهرهای قرمز کرونا در کشور به وجود آمده یا خیر. این پایان بخش این مجله شبانگاهی ما خواهد بود. با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم در همین باره. فرهنگ،
با درود به شما و شنوندگان گرامی، هر شود که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در شبان روز گذشته از 11,000 نفر فراتر رفته و در همین مدت هم 112 نفر ملت عوارض ناشی از کرونا جان باختن. البته این آماریه که وزارت بهداشت اعلام کرده و همطور که میدونیم شمار واقعی مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران 2 یا 3 برابر بیشتر از این آمار رسمیه. اما در مورد وضعیت شهرها، تعداد شهرهای قرمز 22 شهر اعلام شده و 175 شهر هم در وضعیت نارنجی هستند و 251 شهر هم در وضعیت زرد قرار دارند. در مورد واکسیناسیون هم بر اساس بیانیه وزارت بهداشت تا کنون در حدود 5 میلیون نفر دوز اول واکسن رو دریافت کردند و نزدیک به 1 میلیون نفر هم هر دو دوز به اونها تزریق شده. اما مثل 2 هفته گذشته دوز دوم در ایران نایابه و افراد سالمندی که دوز اول اونها تزریق شده همچنان با نگرانی در انتظار تزریق دوز دوم لحظه شماری میکنند. این در حالی که کارشناسان بهداشتی گفتند در صورتی که دوز دوم، دوز واکسن های روسی و چینی در عرض 1 ماه تزریق نشه، احتمال داره که تاثیر همون دوز اول هم از بین بره. بنابراین میبینیم که در سایه ناکارآمدی و بی‌توجهی دولت و وزارت بهداشت، مردم همچنان در زمینه دریافت واکسن دچار سردرگمی هستند که وضعیتی بسیار نگران کننده است. مرتضی
فرهنگ، همزمان با شروع فصل تابستون خبرها حاکی از شدت گرفتن خیز تازه ویروس کرونا توی استانهای کشور به خصوص جنوبی و شرقیه. بعضی از مقام ها هم خواستن که اعمال محدودیت های تازه کرونایی توی این استانها انجام بشه برای مقابله. الان کدوم استانها وضعیت بدتری داره؟
مثلا استان سیستان و بلوچستان و همچنین استان بوشهر دوستانی هستند که در پایه گزارش ها با خیز جدید گسترش کرونا روبرو شدند و این خیز جدید حتی موجب شده که حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامه ای به سعید نمکی وزیر بهداشت بنویسه که به رغم توصیه های متخصصان استاندار سیستان و بلوچستان حاضر به ایجاد محدودیت های لازم برای کنترل بیماری کرونا نیست و خواسته که این محدودیت ها اعمال بشه. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر سعید کشمیری هم از افزایش شمار بیماران و کمبود واکسیناسیون انتقاد کرده و خواهان سرعت بخشیدن به تزریق واکسن شده. همه اینها در حالیه که بر پایه برخی گزارش ها ویروس جهش یافته موسوم به دلتا که ابتدا در هند شناسایی شد در چندین نقطه کشور شناسایی شده در 1 ماه گذشته و میدونیم که میزان سرعت انتقال ویروس دلتا در حدود 60% بیشتره و شدت مرگ و میر اون هم بالاتره. البته علت کمبود آزمایشگاه های لازم برای شناخت ویروس دلتای کرونا در بسیاری از موارد خبر چندانی در مورد مبتلایان به این ویروس رو نمیشنویم. مهرداد،
ویروس دلتا همونی است که از هندوستان در واقعش آغاز کرد به گسترش به سایر نقاط، همینطوره فرنگ؟
بله، سازمان بهداشت جهانی این ویروس ها رو نامگذاری کرد آلفا، بتا، گاما و دلتا. دلتا از ابتدا در هند شناسایی شده. دقیقا
فرهنگ، در مورد این واکسن داخلی هم خیلی به هر حال صحبت ها توی مدت بوده، این مدت هم خبرهای مختلفی اومده برای تزریق این واکسنی که اسمش هم گذاشتن برکت یا واکسن دیگری که واکسن پاستور است، اینا مجوزی هم براشون صادر شده در کشور یا خیر؟
از شبت همونطور که اشاره کردی با وجود حرف و سخن بسیار و ادعاهای مقام دولتی و بهداشتی هنوز هیچ واکسنی در ایران که ساخته شده باشه مجوز نگرفته. البته خبرهایی بود در مورد صدور مجوز برای واکسن برکت که هنوز در مرحله سوم آزمایش بالینی قرار داره و به خاطر نگرانی و هشدارهای زیاد پزشکان و مقام بهداشتی سازمان غذا و دارو هنوز مجوز تزریق اضطراری برای این واکسن رو صادر نکرده. از سوی دیگه بحث زیادی برای بر سر قیمت واکسن کرونا برکت در جریان و میدونید که این واکسن رو در واقع قرار ستاد اجرایی فرمان امام به وزارت بهداشت بفروشه که میدونید این نهاد وابسته به دفتر علی خامنه ای هست که در مورد همین وابستگی هم حرف و حدیث های زیادی میشنه. اما به هر حال با وجود حرف های زد و نفیس مواهای مختلف امروز محمود وازی گفته که قیمت گذاری اولیه واکسن برکت 200,000 تومان بوده که به گفته او با نرخ دلار آزاد
سپاسگزارم فرهنگ. به پایان این بخش مجله شبانگاه میرسیم. 22:45 دقیقه است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.